ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد و یکی دیگر از برنامه های یک ساعت رادیو آزادی با من ستار فروخ خوش آمدید. سلام سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را هم بپذیرید. در این برنامه نیز برایتان از تازه ترین ها میگیم و در آغاز گزارش های ما در مورد اظهارات وزیر دفاع آمریکا میشنوید که در جریان بازدید از ولایت قندهار گفت آموزش نیروهای افغان و مشوره دهی برای آنها به محراق ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان مبدل می شود. دموکراسی و تحول چهره ها در گذر زمان گزارش تحقیقی ما در نیمه دوم پخش می شود. در ابتدا فریبا واحدی با تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید تا چند روز دیگر گفتگوهای صلح شروع می شود. فعالان حقوق زن امروز در کابل دست به مظاهره زده و خانه مجازات عاملین تجاوزات جنسی بر زنان شدند و رقم تلفات ناشی از تصادم یک کشتی در بنگلادش به 65 تن افزایش یافته است. تفصیل خبرها رئیس اجرایی حکومت میگوید که در روزهای نزدیک گفتگوهای صلح با طالبان آغاز می شود. عبدالله عبدالله این موضوع را امروز در نشست شورای وزیران در کابل ابراز داشت و گفت که در انجام گفتگوهای صلح با طالبان به هیچ صورت دستاوردهای 13 ساله کشور قربانی نخواهد شد. مسئله مذاکرات صلح است که انشاءالله در روزهای نزدیک شروع می شود. به هموطنان ما یک بار دیگر اطمینان می دهیم که مذاکرات صلح به خیر و صلاح افغانستان به پیش برده خواهد شد. آقای عبدالله گفت که امریکا همچنان به خاطر گفتگوهای صلح افغانستان انعطاف پذیری نشان داده و این مسئله سبب خوشنودی حکومت این کشور شده است. پیش از این شورای عالی صلح افغانستان نیز از آمادگی ها برای انجام گفتگوهای صلح با طالبان و آغاز کار مقدماتی برای ترتیب آجندای حکومت به خاطر این مذاکرات خبر داده است. شمار از فعالان حقوق زن با راه اندازی مظاهره در کابل خواهان مجازات عاملین تجاوزات جنسی بر زنان شدند. این زنان که تعدادشان به دهاتن می رسید در مقابل ساختمان استر محکمه افغانستان تجمع نموده و خواهان محکمه علنی عاملین تجاوزات جنسی بر زنان شدند. فعالان زن در حال خواستار مجازات عاملین تجاوزات جنسی بر زنان شدند که در تازه ترین رویداد یک زن حامله در ولایت تخار مورد تجاوز گروهی قرار گرفته است. در نتیجه ریزش شدید باران در ولسوالی زندجان ولایت هرات یک کودک جان باخته و چندین خانه ویران شده است. شمار از باشندگان این ولسوالی امروز در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفتند که باران شدید از دو روز بدین سو در این ولسوالی جریان دارد و از این بابت خسارهای زیاد مالی را متحمل شدند. آنان در زمینه خواستار کمک از حکومت شدند. فرهاد خاتمی ولسوال زندجان ولایت هرات همچنان این مسئله را تایید کرده است. در چند روز اخیر در نتیجه ریزش باران و برف ها در چندین ولایت تلفات به میان آمده است. در ادامه بازی های جام جهانی کرکت 2015 انگلند با تفاوت 119 دوش اسکاتلند را شکست داد. بازی را انگلند آغاز کرد و با از دست دادن 8 بازیکنش 304 دوش به اسکاتلند هدف تعیین کرد. اسکاتلند در حال تمام بازیکنان خود را از دست داد که صرف 184 دوش انجام داده بود. در بازی های دیروز سریلانکا افغانستان را شکست داد و هند هم آفریقای جنوبی را مغلوب ساخت. افغانستان 4 بازی دیگر نیز در پیش رو دارد و در 30مین بازیش به روز پنجشنبه با اسکاتلند مسابقه می کند. افغانستان در اولین بازیش با بنگلادش هم شکست خورد. و امروز دوشنبه تبادلی اسعار خارجی در مقابل پول افغانی به گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 57 افغانی و 35 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 65 افغانی و 50 پول، 1 پوند انگلیسی 85 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 87 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 560 افغانی. رادیو آزادی صدای ما را از رادیو سدی میشنوین و حال هم چند خبر از جهان. رقم تلفات ناشی از تصادم یک کشتی در بنگلادش به 65 تن افزایش یافته است. این کشتی که تصور میشود 140 مسافر را حمل میکرد پس از تصادم با یک کشتی بزرگ باربری واژگون شد. این حادثه در دریای پاتما در حدود 40 کیلومتری شمال غرب داکا پایتخت بنگلادش رخ داده است. تیم های نجات 48 جسد را به روز یکشنبه بیرون آوردند و تا سحرگاه امروز 17 جسد دیگر نیز دریافت شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا با جواد ظریف همتای ایرانیش برای مذاکرات در مورد برنامه اتمی تهران ملاقات کرده است. آقای کری ناوقت دیروز در ژنو با ظریف ملاقات کرد اما جزئیات این ملاقات تا حالا افشا نشده است. جان کری پس از آن با جواد ظریف ملاقات کرد که پروازش در لندن برای چندین ساعت به تأخیر افتاد. آنها قرار است امروز یک بار دیگر ملاقات کنند. در این حال بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در نشست دیروز کابینه اسرائیل درباره گفتگوها روی برنامه اتمی تهران چونین گفت. موافقت نامه‌ای که میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان ترتیب شده برای اسرائیل خطرناک است. بنابراین من هفته آینده به آمریکا خواهم رفت تا به کنگره آمریکا این را تشریح کنم که چرا این موافقت نامه برای اسرائیل، منطقه و تمام جهان خطرناک است. البته این روی سرنوشت این موافقت نامه اثرگذار بوده می‌تواند. وزیر خارجه آمریکا در 21 فوریه گفت که اگر تهران روی معامله‌ای که نشان می‌دهد اسلحه اتمی نمی‌خواهد بعد توافق نرسد رئیس جمهور آمریکا آماده است از مذاکرات بیرون شود. قرار است قماندانان ارشد و دیپلمات‌های آمریکا برای گفتگو روی مبارزه بر علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی امروز ملاقات کنند. اشتون کارتر وزیر دفاع جدید آمریکا از این نشست در یک کمپ نظامی آمریکا در کویت سرپرستی خواهد کرد. در لست طولانی شرکت کننده ها جنرال لیوت آستن قماندان نیروهای آمریکایی در شرق میانه و جنرال جان آلن نماینده رئیس جمهور باراک اوباما در ائتلاف ضد تروریسم شاملند. در نظر است که سفیران آمریکا در مصر، اردن، کویت، عربستان سعودی و امارات متحده عرب نیز در این گفتگوها اشتراک کنند. این ملاقات در میان نگرانی فزاینده در ارتباط با گسترش گروه دولت اسلامی برگزار می شود. و رئیس جمهور مصر گفته است با گذشت هر روز نیاز برای یک نیروی نظامی مشترک عرب افزایش می‌یابد. عبدالفتاح سیسی در جریان یک سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که برای مبارزه علیه تهدید افراطیت اسلامی در منطقه برای این نیرو نیاز است. سیسی افزود که در صورت نیاز و در همانگی با آنچه او برادران عربشان خواند مصر از خودش و از منطقه دفاع خواهد کرد. با گفته رئیس جمهور مصر پس از حادثه سربریدن 21 مصری مسیحی قبطی اردن و امارات متحده عرب هر دو پیشنهاد حمایت نظامی از مصر را مطرح کردند. این مصری ها هفته گذشته در لیبیا از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی سر بریده شدند. عبدالفتاح سیسی افزود که کشورهایشان و منطقه با چالش های بسیار بزرگ مواجهند. با گفته سیسی اگر با هم متحد باشند بر این چالش ها غلبه حاصل می توانند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. ساعت 11:08 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه از رادیو آزادی میشنوید که وزیر دفاع جدید آمریکا میگوید ایالات متحده میخواهد تا دستاوردهای امنیتی در افغانستان دائمی و دوامدار باشد. Our priority now is to make sure this progress sticks. حکومت افغانستان میگوید کار روی انتخاب نامزد وزرای باقی مانده ادامه دارد و سهم زنان در کابینه نیز در نظر گرفته می شود. برای اطفال در مرکز آموزشی اطفال فقیر و بی سرپرست در ولایت قندوز زمینه و امکانات تفریح و ورزش فراهم شده است.
سرخوش هستیم که آل سامان بازی سامانه ورزشی آورد. اول سامانه ورزشی نبود، ما ورزش کردن نمیتونستیم، به حال میبودیم، به قوت میبودیم.
مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم و گزارش تحقیقی ما در ارتباط با دموکراسی و تحول چهره ها در گذر زمان در نیمه دوم پخش میشود.
دو دوره مشکل بود که یک تلا تانگ تو و یک لیفتاش یک تلا تانگ تو بودیگش و جنگ میکردن. حال برعکس، یکی بنام پلیسی میگید، یکی بنام
ما را همراهی کنید. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. ساعت 11:10 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. وزیر دفاع جدید آمریکا میگوید که آموزش نیروهای افغان و مشوره دهی برای آنها به مهراق ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان مبدل می شود. اشتون کارتر این سخن را هنگام دیدار از ولایت قندهار دیروز ابراز کرد. آقای کارتر که به روز شنبه در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد کابل شد، دیروز به ولایت قندهار رفت. جزئیات بیشتر در گزارش ژکفر احمدی.
وزیر دفاع جدید ایالات متحده آمریکا در میان حدود 100 سرباز آمریکایی در قندهار از تلاش آنها برای مشورت دهی برای نیروهای افغان ستایش کرد. اشتون کارتر خطاب به این سربازان گفت که اقداماتشان به عنوان مشاوران نظامیان افغان در بخش مستحکم نگه داشتن دست آوردهای امنیتی در افغانستان یک امر کلیدی است. و افزود که آمریکا می‌خواهد تا این دست آورده‌ها دائمی و دوامدار باشند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، آموزش نیروهای افغان و مشوره‌دهی برای آنها به مهراق مأموریت نظامی آمریکا در افغانستان مبدل می‌شود. او هنگام دیدار دیروزش از قندهار همچنان گفت که نیروهای افغان حالا نیرومند شدند. وزیر دفاع جدید آمریکا در میدان هوایی قندهار درباره عملیات نظامیان آمریکایی در جنوب نیز معلومات حاصل کرد. قندهار جایی است که قلعه اردوی 205 در آن موقعیت دارد و سربازان این قلعه اردو در عملیات بزرگ علیه طالبان در ولایت همجوار هلمند شرکت دارند. نیروهای عملیات خاص آمریکایی هم از میدان هوایی قندهار برای اجرای عملیات ضد تروریسم استفاده می کنند. بر اساس پلان خروج از افغانستان که توسط اداره اوباما آماده شده، حضور نظامی آمریکا در قندهار امسال به پایان خواهد رسید. هرچند رئیس جمهور باراک اوباما در مورد تغییرات در این پلان غور می کند که شامل ادامه احتمالی حضور نظامیان آمریکا در قندهار می شود. آقای کارتر به روز شنبه در یک سفر از قبل اعلام نشده وارد کابل شد و تاکید کرد که باید اطمینان حاصل شود که پیشرفت ها در افغانستان پایدار است. اکنون اولویت ما این است که در مورد استحکام این پیشرفت مطمئن شویم. از همین روست که رئیس جمهور آمریکا چند گزینه را برای حمایت هرچه قوی تر از استراتژی امنیتی رئیس جمهور غنی به شمول تغییرات احتمالی در جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی بررسی می کند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که با پلان همتای آمریکاییش در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان موافق است، اما با گفته رئیس جمهور غنی آمریکا باید وضعیت افغانستان را درک کند. مأموریت نظامی آمریکا در افغانستان 2 ماه پیش پایان یافت. آمریکا و ناتو اکنون 13,000 سرباز در افغانستان دارند. این سربازان سرگرم آموزش نیروهای افغان و انجام عملیات ضد تروریسم علیه طالبان و القاعده هستند.
شنیدید که اشتون کارتر وزیر دفاع جدید آمریکا به روز یکشنبه در جریان بازدید از ولایت قندهار گفت که آموزش نیروهای افغان و مشوره دهی برای آنها به مهراق ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان مبدل می شود.
لحظه و لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 11:14 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم و درست ساعت 11:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرها را هم داریم. اما پیش از آن مقامات حکومت افغانستان میگویند کار روی انتخاب نامزد وزرای باقی مانده ادامه دارد و سهم زنان در کابینه نیز در نظر گرفته می شود. یک سخنگوی ریاست اجرایی به روز یک شنبه با ابراز این مطلب به رادیو زودی گفت حضور گسترده زنان در حکومت نیز یکی از اهداف عمده رئیس جمهور و رئیس اجرایی است. در این حال مدافعین حقوق زن در افغانستان تاکید می ورزند که سهم زنان در کابینه حکومت و در کابینه حکومت وحدت ملی باید بر اساس تعهدات قبلی حکومت مد نظر گرفته شود. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش همیرا الکوزی از کابل.
مقامات حکومت وحدت ملی میگویند تعهدات قبلی رئیس جمهور و رئیس اجرایی در رابطه به سهم زنان در کابینه به گونه کامل عملی خواهد شد. جاوید فیصل سخنگوی ریاست اجرایی حکومت روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کار روی تعیین نامزد وزرای باقی مانده ادامه دارد و حضور زنان در کابینه نیز گسترده خواهد بود.
سهم زنان در لیست 7 نامزد وزیری که معرفی میشن بسیار بارز است. حکومت ضرورت زنان در پست‌های تصمیم گیری درک کرده و بر اساس این در سهم زنان نه تنها که در کابینه بلکه در کل در حکومت و در پست‌های اعلی رتبه حکومت سهم زنان بیشتر میشه.
آقای فیصل همچنان گفت در میان نامزد وزرایی که قرار است جهت دریافت رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی گردند، برخی از چهره‌های قبلی که از سوی این جرگه رد شدن نیز شامل می باشند. قبل از این 8 تن از اعضای کابینه و رئیس عمومی امنیت ملی از سوی ولسی جرگه رأی اعتماد کسب کردند. آقای فیصل می گوید به زودی نامزد وزرای باقی مانده کابینه نیز به ولسی جرگه افغانستان به خاطر گرفتن رأی اعتماد معرفی خواهند شد. در این حال ولسی جرگه افغانستان که همین اکنون در رخصتی های زمستانی به سر می برد می گوید بعد از ختم رخصتی اولین برنامه کاری اعضای این جرگه رأی دادن به نامزد وزرای باقی مانده کابینه خواهد بود. در این حال شمار از فعالان زن خواهان حضور گسترده زنان در کابینه حکومت وحدت ملی هستند. محبوبه سراج عضو شبکه زنان افغان با اشاره به تعهدات رئیس جمهور و رئیس اجرایی میگوید آنان باید 4 وزارت را برای زنان اختصاص بدهند.
یا لازم فقط برای ما 4 وزارت میدن و با موقعیتی که ما قرار داریم امروز زن افغانستان ما فکر میکنم که هر حالتش از نبودنش کده بهتره. 4 زن قوی هم ما داشته باشیم و کابینه افغانستان صدای زنای افغانستان بکشد برای می لازم گفت.
خانم سراج همچنان از حکومت خواست تا چهره های جدید را به حیث نامزد وزرا معرفی کند. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی در روزهای اول کاریش تاکید کرد که 4 کرسی کابینه را به زنان اختصاص خواهد داد. در چند ماه گذشته برخی از نهادهای مدافع حقوق زنان با راه اندازی نشست‌ها از حکومت به خصوص از رئیس جمهور خواستند تا تعهداتش را در مورد سهم گسترده زنان در کابینه عملی کند.
جنگ سالاری
همین نهاد است که ما او را به نام جنگ سالاریزم میشناسم.
دموکراسی
پس در جنگ دوران دغه بل دریم مرکز اتوریتیش پیدا شد دغه یو بل بوده.
تحول چهره ها در گذر زمان
امروز یکی از مدافعین واقعی حقوق زنان آزاد.
گزارش تحقیقی از رادیو آزادی.
این گزارش تحقیقی ما در نیمه دوم برنامه حاضر از رادیو آزادی پخش می شود. ساعت 11:08 دقیقه پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای اطفال در مرکز آموزشی اطفال به بضاعت و به سرپرست در ولایت قندوز زمینه و امکانات تفریح و ورزش فراهم شده است. در این مرکز ده ها طفل یتیم و به بضاعت موجودند. آنها از این امکانات و تسهیلات تفریحی و ورزشی ابراز خوشی میکنند. اجمل آریان از ولایت قندوز گزارش میدهد.
در مرکز آموزشی اطفال به بضاعت کندز میدان بازی به هزینه 3000 دلار آمریکایی اعمار به بهره برداری سپرده شد. مرکز اطفال به بضاعت کندز نهادی است که در آن بیش از 70 طفل به سرپرست و نادار مصروف آموزش و پرورش می باشند. ذبیح‌الله مجیدی مسئول بنیاد فرهنگ و ارتباط رسانه‌ای افغانستان و مسئول این مرکز در جریان افتتاح و به بهره برداری این میدان بازی به رادیو آزادی گفت که هزینه آن از سوی شماری از شهروندان این ولایت پرداخته شده است. با گفته او در این میدان 8 نوع اسباب بازی برای اطفال این مرکز ساخته شده است.
قسمی که شما عملا می‌بینین میدان بازی اطفال در محوطه مرکز آموزشی اطفال بی‌بزاحت ولایت قندوز برای اطفال این مرکز رسما در حضور داشت برخی از مسئولین اداره دولتی و غیر دولتی، مسئولین نهادهای جامعه مدنی و برخی از جوانان و ورزشکارا افتتاح شد. در این میدان بازی 8 نوع اسباب بازی مختلف نو به خاطر تفریح این کودکان در نظر گرفته شده که شما میفهمین که ساتری و یا تفریح برای اطفال جزء اساسی زندگیشان تشکیل میده و از قبل اینا در جریان تفریح در اینجا وسایل بازی وجود نداشت، حالا خیلی خرسند هستند.
او میگوید که در کنار این میدان بازی یک میدان والیبال نیز ساخته شده است. چند هفته پیش میدان بازی فوتبال برای اطفال این مرکز نیز ساخته شده بود. مسئول مرکز اطفال بی‌بزاحت کندوز همچنان افزود که در آینده قصد دارد اسباب بازی های اطفال را بیشتر کند و میدان فوتبال این مرکز را نیز بیشتر بازسازی خواهد کرد. در همین حال اطفال بی‌بزاحت که در این پرورشگاه مصروف آموزش و پرورش اند از ساخته شدن میدان بازی اظهار خوشحالی میکنند. یک تن از اطفال این مرکز برادی آزادی چنین گفت:
ما یک از شاگردان اطفال بی‌بزاحت ولایت قندوز هستیم. ما بسیار خوش هستیم که آل سامان بازی سامانه ورزشی آورده. اول سامانه ورزشی نبود، ما ورزش کردن نمیتونستیم، به حال میبودیم، به قوت میبودیم. آل سامانه بازی آورده، صحتمند هستیم، سلامت هستیم.
مرکز اطفال بی‌بزاحت قندوز چندین سال میشود که به هدف آموزش و پرورش ده ها طفل بی‌بزاحت در این ولایت کار میکند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
از پیام های شما:
من از ولایت بلخ اولسوال کشنده قره اندرابتون نباشم. منطقه ما نارامی بسیار در صورت زیاد است. هر چیز پر ترای ما را به قانون بالا رسانیده.
محمد جمیل هستم، از ولایت میدان وردگ پلیس محلی هستم. 4 سال میشه که در ولایت میدان وردگ وظیفه اجرا میکنم. در 4 سال ما یک ماه نمیشود که ماش خود را به وقت گرفته باشیم. هر ماشی خود را که میگیریم 40 روز 50 روز میگذره. در باره ماش ما باید تحقیق شود که چرا در این ماش بسیار فساد صورت میگیره.
فخار ولسوالی دشت قلعه قریه سریق است. ما خود مغداد هستم. همی سرکای ما را پار سال قیر کرده، امسال بیخی خراب شده. یه چرکم سرک جور کردن است، چرکم قیر کردن است. همی سرکای ما را یک ذره خوبتر جور کنه.
پیام های برخی از شنونده های ما را که در شماره پیامگیر رادیو آزادی با تماس شده بودند شنیدید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا هم بیایید بشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب بازتاب یافتند. برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم نسیم شفق ورق زده است.
پیشرفت های احتمالی در پروسه صلح و سفارشات حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان با طالبان مسلح مطالب و تبصره های اصلی روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهد. روزنامه دولتی هیواد در صفحه نخستش با خط درشت نوشته که رهبران طالبان با گفتگوهای صلح آمادگی نشان داده اند. روزنامه نوشته که رهبران طالبان با میانجیگری پاکستان حاضر به مذاکرات صلح شده اند. در مطلب به نقل از برخی منابع مربوط به طالبان مسلح گفته شده که گفتگوهای صلح در ماه مارچ سال روان میلادی در قطر آغاز خواهد شد. روزنامه غیر دولتی سرنوشت نیز در مطلب نوشته که طالبان به مذاکرات صلح حاضر شده اند و قاری دین محمد یکی از مسئولان دفتر طالبان در قطر نیز به همین منظور به پاکستان سفر کرده است. در این مطلب آمده که قاری دین محمد یکی از مقامات طالبان مسلح است که چند قبل رهبری هیئت طالبان را در سفر به چین نیز به عهده داشت. روزنامه نوشته که عباس ستانکزی یکی از رهبران دیگر طالبان نیز قرار است در روزهای نزدیک به پاکستان سفر کند. سرنوشت در مطلب دیگر اظهارات حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان را نیز بر نشر رسانده که گفته است طالبان مسلح باید خود را از اسارت بیگانگان نجات دهند. روزنامه به نقل از حامد کرزی نوشته که اعلان امریکا مبنی بر ختم دشمنی با طالبان نشان می‌دهد که این گروه در خدمت امریکا بوده است. روزنامه غیر دولتی ویسا در مطلب به نقل از مقامات افغان نوشته که میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در ماه مارچ سال جاری تماس‌های رسمی برقرار خواهد شد. در مطلب به نقل از یک مقام افغان که نخواسته از او نام گرفته شود گفته شده که همین اکنون میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح هیچ گونه مذاکرات ادامه ندارد. روزنامه در مطلب دیگری به نقل از تحلیلگران افغان نوشته که تلاش‌های پاکستان در رابطه با پروسه صلح افغانستان جز تبلیغات چیز دیگری نبوده و این کشور تلاش دارد تا نشان دهد که با پروسه صلح افغانستان همکاری صادقانه می‌کند. و روزنامه دولتی انیس در مطلب نوشته که رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز گذشته با برخی از مقامات سابق جهادی در مورد پروسه صلح گفتگوهای را انجام داده است. در مطلب آمده است که این مشوره ها با عبدالرب رسول سیاف، محمد اسماعیل و فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه صورت گرفته است.
حالا هم مروری داریم بر مطبوعات غربی در مورد افغانستان. مقیم نایب نگاه به مطالب برخی از روزنامه های غربی انداخته است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مقاله ای را تحت عنوان ایالات متحده در رابطه با تغییر پلان خروج نیروها از افغانستان با یک موافقه نزدیک شده به نشر رسانده است. روزنامه واشنگتن پست از قول مقامات افغان و آمریکایی می نویسد ایالات متحده و افغانستان در ارتباط با موضوع اساسی پلان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان برای پایان دادن به حضور آمریکا در جنگ علیه جنگجویان طالبان و القاعده به یک موافقتنامه نزدیک شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با آشتون کارتر وزیر دفاع جدید آمریکا که سرگرم دیدار از این کشور است در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یافته تایید کرد که آنها در مورد خروج نیروهای نظامی آمریکا هدف و چگونگی حملات بر علیه تروریسم و اینکه آیا آنها پایگاه‌های نظامیشان را بعد از میعاد تعیین شده هم فعال نگاه دارند دوباره فکر می‌کنند و آن را مورد بررسی قرار می‌دهند. روزنامه واشنگتن پست می نویسد هرچند آنها از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کردند اما به موافقتنامه اشاره نمودند که می تواند در ماه آینده انگام سفر رئیس جمهور اشرف غنی به واشنگتن و ملاقات وی با رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به امضا برسد. روزنامه واشنگتن پست در ادامه این مقاله می نویسد مقامات افغان و قماندانان نیروهای نظامی آمریکا قبل از این هم فشارهای را بر باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ارتباط به حضور دوامدار 10600 عسکر این کشور در افغانستان تایید کرده بودند. اما به گفته روزنامه واشنگتن پست اظهارات رئیس جمهور غنی و کارتر وزیر دفاع آمریکا نشان دهنده آوردن این تغییرات است. روزنامه از قول اشتون کارتر می نویسد که می گوید یکی از مهمترین فاکتور بالای آنچه که ما روی آن فکر می کنیم تغییر است که حکومت وحدت ملی آن را ارائه کرده است. به گفته کارتر تغییری که یک ثبات دورنما و پیشرفت را در بر دارد و این چیزی است که چند ماه قبل ما آن را در نظر نگرفته بودیم. روزنامه USA Today هم در مورد سفر وزیر دفاع آمریکا به افغانستان یک مقاله را به نشر رسانده و در آغاز از اظهارات اشتون کارتر نقل قول کرده که میگوید نیروهای نظامی آمریکا که پس از 13 سال جنگ افغانستان را ترک میکنند اکنون آموزش نظامی نیروهای امنیتی افغان در محور ماموریتشان در این کشور قرار دارد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در سفرش به ولایت نارام قندهار حین سخنرانیش به حدود 100 تن از عساکر آمریکایی گفت مشوره آمریکایی ها و نیروهای امنیتی افغان برای اطمینان دادن از آن پیشرفت های امنیتی خیلی مهم است که تاکنون آنها به دست آوردند. اشتون کارتر تاکید کرد ما می خواهیم این دستاوردها حفظ شده دوام کنند. به نوشته روزنامه USA Today قندهار برای ماموریت جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان یک مرکز محلی به شمار می رود. وزیر دفاع آمریکا همچنان گفت نیروهای امنیتی افغان تقویت یافته و اکنون توانایی آن را دارند که در برابر جنگجویان طالبان بجنگند و بر آنها غلبه حاصل نمایند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است جاری شدن سیلاب و آبخیزی دریا در فصل بهار دکانها و قریه های کنار دریا را تهدید می کند. این شنونده ما از دولت خواسته که در زمینه حفاظت از دکانها و قریه های کنار دریا در ولسوالی نهرین اقدام کند. عبدالرحمن بابای از قندهار در پیامش نوشته ما به مشکل پرچاوی برق روبرویم و در 48 ساعت صرف 2 ساعت برق داریم. یک شنونده دیگر ما به نام انجینیر اسلام محمد فضلی نوشته است که کار اعمار سرک دینو مربوط ولسوالی محمد آقی ولایت لوگر ادامه دارد و این سرک بسیار با کیفیت و این سرک بسیار به کیفیت ساخته می شود. این شنونده ما از مقام های ولایت لوگر خواسته است که از کار این پروژه نظارت نماید. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 11:30 پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرها را فریبا واحدی پیشکش می کند.
رئیس اجرایی حکومت میگوید که در آینده نزدیک گفتگوهای صلح با طالبان آغاز می شود. عبدالله عبدالله این موضوع را امروز در نشست شورای وزیران در کابل ابراز داشت و گفت که در انجام گفتگوهای صلح با طالبان به هیچ صورت دستاوردهای 13 ساله کشور قربانی نخواهد شد. شمار از فعالان حقوق زن با راه اندازی مظاهرات در کابل خواهان مجازات عاملین تجاوزات جنسی بر زنان شدند. این زنان که تعدادشان به دهاتن می رسید در مقابل ساختمان استر محکمه افغانستان تجمع نمودند. در نتیجه ریزش شدید باران در ولسوالی زندجان ولایت هرات یک کودک جان باخته و چندین خانه ویران شده است. در ادامه بازی های جام جهانی کرکت 2015 انگلند با تفاوت 119 دوش اسکاتلند را شکست داد. رقم تلفات ناشی از تصادم یک کشتی در بنگلادش به 65 تن افزایش یافته است. این کشتی که تصور می شود 140 مسافر را حمل می کرد پس از تصادم با یک کشتی بزرگ باربری واژگون شد. جان کری وزیر خارجه امریکا با جواد ظریف همتای ایرانیش برای مذاکرات در مورد برنامه اتمی تهران ملاقات کرده است. قرار است قماندانان ارشد و دیپلمات‌های آمریکا برای گفتگو روی مبارزه بر علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی امروز ملاقات کنند. و رئیس جمهور مصر گفته است که با گذشت هر روز نیاز برای یک نیروی نظامی مشترک عرب افزایش می‌یابد.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با شماست. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تا این دم از رادیو آزادی تشکر. انقلاب کمونیستی سال 1358 چیزهایی را از میان برد و چیزهای دیگری را به میان آورد. تجاوز قشون سرخ و آغاز جنگ در افغانستان ساختارهای قدرت را که توازن میان دولت و مردم را تا حد حفظ کرده بود از میان برد و مرکز جدید از قدرت را به میان آورد که به باور شماره از ناظران نه دولتی بود و نه هم سازگار با ساختارهای سنتی. کارشناسان به این باورند که از بطن جنگ چهره های قد برافراشتند که نامشان از یک زمان تا زمان دیگر در تغییر بوده است. در هنگام جنگ علیه قشون سرخ مجاهدین یاد شدند، هنگامی که در جنگ داخلی به جان همدیگر افتادند جنگ سالار نامیده شدند و پس از سقوط رژیم بنیادگرای طالبان نیز ترجیحا نیرومندان محلی نامیده شدند. چهره هایی که از بطن جنگ خط بلند کردن آرام آرام بر سیاست و ثروت و اقتصاد و امنیت افغانستان کنترل یافتند. حضور جامعه بین المللی در 13 سال گذشته بسیاری از چیزها را متحول ساخت. حتی چهره ها و گروه هایی که زمان درگیری جنگ بودند نیز در مسیر موج تحول گام نهادند. اما پرسش اصلی این است که آیا جنگ سالاری با دموکراسی سر سازش دارد و آیا تحول جنگ سالاران پیشین در افغانستان یک تحول واقعی است یا اینکه احتمال برگشتشان به سالهای جنگ داخلی هنوز هم موجود است؟ مصطفی صدیقی و احمد تکل در یک گزارش تحقیقی در یک گزارش تحقیقی مفصل در صحبت با متخصصان تحول چهره ها در گذر زمان را از نزدیک دنبال کردند.
به نظر می آید که عبدالرشید دوستم یک مرد متفاوت شده است. او که یک جنگ سالار پیشین خوانده می شود، حالا معاون اول رئیس جمهور افغانستان است و همچنین از هواداران اصلی نیروهای امنیتی افغانستان که در حال حاضر با چالش های امنیتی روزافزون روبروستند شمرده می شود. آقای دوستم که در دهه 90 میلادی در جنگ داخلی در افغانستان سهم داشت و سپس در برابر طالبان می جنگید، اکنون با قربانیان حملات طالبان در خانه ها و شفاخانه ها می بیند، به نیروهای امنیتی افغانستان خون اهدا می کند و گاه گاه با لباس های ورزشی شیک و بابروز ظاهر می شود و به نیروهای امنیتی افغانستان سفارش می دهد که ورزش کنند تا صحتمند باشند.
مگر مصروف شده ماندیمم؟ شما این گفه دوام میدین، در هر جای باشه سپورت دوام میدین، این قوله خوب اما میتین شما با مخاطر ما نتیجه ندید.
این فرمانده شب نظامی پیشین که از یک سرباز عادی رژیم کمونیستی در سالهای 1980 میلادی و یکی از رهبران و جنگ سالاران سالهای 1990 میلادی قد برافراشت، اکنون زمان زیادی را صرف بازسازی تصویر گذشته خود میکند. هر از چندگاه با رهبران قومی، نمایندگان پارلمان و دیپلومات ها می بیند و چهره از یک دولت مرد سال خورده را از خود به نمایش می گذارد. عنایت الله بابر فرهمند، یک عضو ولسی جرگه و از افراد نزدیک به آقای دوستم، در صحبت با رادیو آزادی می گوید که آقای دوستم به عنوان یک رهبر همواره برای ایجاد نهادهای دموکراتیک بر اساس عدالت اجتماعی و برابری برای همه مردم کار کرده است.
امروز یکی از مدافعین واقعی حقوق زنان، آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان است و یکی از حامیان اصلی جوانان در افغانستان است که از حرکاتشان، اعمالشان میتونه گیره قضاوت بکنه.
دوستم گذشته پرسش برانگیز دارد و به تخطیهای سنگین حقوق بشری متهم است. نیروهای تحت امر او در سالهای دهه 90 میلادی که افغانستان درگیر جنگ داخلی خونین بود، در نقاط از پایتخت کابل که میان تنظیمهای جهادی چندگانه تقسیم شده بود سهم داشتند. بر اساس گزارش‌ها جنگ داخلی افغانستان جان تنها 60 هزار کابلی را گرفت و چند میلیون انسان دیگر را معیوب کرد و نیز مجبورشان ساخت تا به کشورهای همسایه و فراتر از آن فرار کنند. توماس روتگ، یکی از مدیران شبکه تحلیلگران افغانستان، یک مرکز تحقیقاتی مستقر در کابل است. او می گوید که آقای دوستم تنها جنگ سالار بود که مجاهد نبود و همین نکته او را از لحاظ سیاسی نسبت به دیگران متفاوت می سازد. روتگ در صحبت با رادیو آزادی می گوید:
I don't think that Dostum is really typical for
من فکر نمی کنم که دوستم مانند دیگر جنگ سالاران سابق افغانستان باشد، زیرا او تنها جنگ سالار است که رهبر مجاهدین نبوده است. این امر او را از لحاظ سیاسی متفاوت می سازد. همچنین باید بنگریم که او در سالهای 1990 میلادی به عنوان یک جنگ سالار عمل کرد. موقعی که طالبان نیرومندتر شدند، شمال افغانستان تحت کنترل او بود. اما او هیچگاه از دولت جدا نشد. در حال حاضر، او به کار کردن در سمت معاونیت ریاست جمهوری موافقت کرده. چیزی که نشان می دهد، او مایل نیست بر یک منطقه افغانستان مسلط باشد، بلکه می خواهد که در محور سیاست افغانستان نفوذ خود را داشته باشد.
آقای دوستم زمان هم بر سر تسلط بر مناطق شمال افغانستان با رقیب اصلی و جهادیش عطا محمد نور درگیر بود. سازمان نظارت بر حقوق بشر که مقرش در نیویورک است، در گزارش در ماه جون سال 2002 میلادی نوشت که رقابت میان نیروهای جنبش وفادار به جنرال دوستم و نیروهای حزب جمعیت اسلامی وفادار به آقای نور در آن زمان خلای امنیتی را ایجاد کرده بود، چیزی که
به اساس این گزارش راه را برای حمله های مسلحانه بر مدد رسانان بین المللی و غیر نظامیان، تجاوز جنسی، استخدام اجباری، بازداشت خودسرانه، بدرفتاری و چپاولگری در شمال افغانستان باز کرده بود. تور عباس خان ستانکزی، یک فعال جامعه مدنی بلخ، میگوید که وضعیت حقوق بشری هنوزم خراب است و نسبت به گذشته چندان فرق نکرده است.
کلشان جنگ کردن و کلشان به عنوان جنگ سالار برای تمام مردم افغانستان و جهان معلوم بود. در او دوره مشکل بود که یک تعداد تانگ تو و یک کشتاش یک تعداد تانگ تو بودیگش مستقل یک ولایت از او بود، یک ولایت ازی و جنگ میکردن. حال برعکس، یکی بنام پلیس ملی، یکی بنام پلیس محلی. اگر جنرال دوستم تانی سفراد اشخاص خواهد تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر جنرال والیسب تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر پلیس محلی از او بود از اوست، اگر پلیس محلی از او نبود از او نیست. پلیس محلی را فرد فردش خود مقام ولایت دیده و تعیین کرده و پلیس محلی هر ظلم و ستم را که بالای مردم میکنه، بالای کدام مردم؟ اون مظلومه که در اوجه صبح میبره کمی گندم میکنه و کشتکار میکنه، پخته میگیره و از او پلیس محلی باج میگیره. یک طرف تهدید طالبا و یک طرف تهدید پلیس محلی. پلیس محلی از کی است؟ از دولت است؟ خب بگو یک قماندانی هم که پلیس محلی از ماست، اما برعکس از یک شخص است. خود جنگ سالار نشاخ داره نیتون.
امروز اما آقای نور در متحول ساختن خود از یک قماندان جنگجو به یک رهبر نرم خو ظاهرا موفق تر عمل کرده است. او در 13 سال گذشته به عنوان والی ولایت نسبتاً مرفع بلخ از رقبای سیاسی خود پیشی گرفته است.
البته هیچ مسئولیت خالی از اشتباه و توان با مشکلات نمی باشد، ولی ما همیشه کوشش کردیم که تیمی کاری خوب داشته باشیم، پلان و برنامه قوی و کارا و عالی داشته باشیم. داشتن تیمی کاری و پلان خوب، مواظبت از کار و برنامه و داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت میتونه که توان با موفقیت باشه.
افضل حدید، رئیس سابق شورای ولایتی بلخ و از حامیان سیاسی نزدیک به آقای نور است. حدید میگوید که دیدگاه آقای نور نسبت به افغانستان دگرگون شده و در حال حاضر بر عدالت اجتماعی و داشتن یک جامعه باز و مرفع متمرکز شده است. او میگوید که نشانه های خاص او را از یک جنگ سالار مجزا می سازند.
ما ببینیم که کسی که امروز خوبترین دریش را می پوشه، نکتایی بسته می کنه، یک فرزند شهر است، با فرهنگ خانم ها مثلا ضدیت ندارم، طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنند، طرفدار ازی است خانم ها باید در عرصه های مختلف و پیش برند، خودش یک آدم روشن فکر، اولادایش تحصیل یافته است، خود خانواده تحصیل یافته.
در افغانستان نوین که دارای قانون اساسی اردو و پلیس و نهادهای دولتی است، هرچند نیرومندان قدیمی مثل دوستم و نور مانند دهه 90 مناطق خاص را تحت کنترل نظامی خود ندارند، ولی آنان و قماندانان جهادی سابق هنوز هم نفوذ چشمگیرشان را در یک نقش جدید با عنوان والیان، قانونگذاران و سیاستمداران همچنان حفظ کردند. رئیس جمهور کرزی در طول دو دوره 5 ساله ریاست جمهوریش تلاش کرد از میزان قدرت نظامی جنگ سالاران پیشین بکاهد و تا حد امکان با توسل به آنچه که حرکت‌های مصلحت اندیشانه و سازشگرانه خوانده می‌شد، چهره‌های سرشناس آنان را در چوکات دولت جای دهد. به گونه مثال محمد محقق که اکنون معاون دوم رئیس اجرایی است، در دوره ریاست جمهوری آقای کرزی وزیر پلان شد. محمد اسماعیل والی نیرومند هرات نیز به کرسی وزارت انرژی و آب دست یافت. گل آقا شیرزی از نیرومندان جنوب افغانستان به مقام ولایت ننگرهار رسید و فرماندهان جهادی نیرومند مانند حضرت علی نیز به پارلمان افغانستان راه یافتند. ویشال چاندرا نویسنده یک کتاب جنگ ناتمام در افغانستان و نیز پژوهشگر انستیتوت مطالعات و تحلیل دفاعی در دهلی نو میگوید که رئیس جمهور کرزی مجبور بود تا به خاطر گسترش دایره اقتدارش فراتر از دروازه های کابل با نیرومندان محلی سازش کند. با وجود تحول ظاهری، دکتر ملک ستیز پژوهشگر ارشد در مؤسسه حقوق بشر دنمارک در کوپنهاگن میگوید که چشمانداز استراتژیک جنگ سالاران سابق افغانستان نسبت به سالهایی که افغانستان درگیر جنگ داخلی بود چندان تغییر نکرده است.
دکتر ستیز در صحبت با رادیو آزادی میگوید که جنگ سالاری در افغانستان به یک نهاد مبدل شده، به طوری که در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ریشه دوانده است.
پس از شکست طالبان و وجود آمدن نیروهای در واقع جنوین در افغانستان، جنگ سالارها هم به یک مرحله دیگر گذار کردن که او عبارت از تسخیر انفراستراکچر اقتصادی افغانستان بود. به این معنا که جنگ سالارها با تغییر یک هدف بسیار تبیین شده به این نتیجه رسیدن که جنگ راه برای رسیدن به هدف تنها نیست، باید از راه های دیگر هم استفاده کرد. از این رو بود که اینا به گونه بسیار موفقانه ساختارهای اقتصادی به ویژه اقتصاد خصوصی افغانستان را به دست آوردن و در واقع رهبران این گروه ها به متمول ترین شخصیت های سیاسی افغانستان تبدیل شدن و اونها به خوبی دانستن که منابع اقتصادی بهترین زمینه برای گسترش فعالیت های همین نهاد است که مور به نام جنگ سالاریزم می شناسم. بعد مرحله پنجم، مرحله توجه بسیار خاص اینا به ساختارهای دموکراتیک بود. یعنی یک پارادوکس ایجاد شد که جنگ سالارها از ساختارهای دموکراتیک استفاده بهینه‌ای را انجام دادند. آنها بهترین کادرهای خود را مطرح کردند، در پارلمان راه پیدا کردند، در حکومت راه پیدا کردند، احزاب سیاسی را رهبری کردند و در واقع هم ساختار اقتصادی و هم ساختار سیاسی را به دست آوردند و در سطح این گروه ها رشد کردند که حال هم در انتخابات اخیر نشان داد که هر قدری که نیروهای سیکولار، نیروهای تکنوکرات در حمایت غرب تلاش کردند که زمینه را برای یک حکومت تکنوکرات در افغانستان ایجاد بکنند، اما به هیچ صورت بدون نقش سازنده و اساسی جنگ سالاریزم در افغانستان هیچ کسی موافق به آنکه برنامه‌ای نشد.
دکتر ستیز جامعه بین المللی به رهبری ایالات متحده را به دلیل دوباره قدرت بخشیدن به جنگ سالاران سابق پس از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی مقصر میداند و توضیح میدهد.
جامعه بین المللی در رأس ایالات متحده آمریکا با استفاده از ساختارهای قبول شده و مکانیزم بسیار مورد تایید سازمان ملل متحد تلاش کرد تا یک دولت اتوکرات و دولت شدید مذهبی سیاسی طالبانیزم را با یک دموکراسی تعویض بکنه و در استفاده از پارتنرهای خود برای تطبیق دموکراسی در افغانستان با اشتباه بسیار بزرگ رفت. یعنی اونها امین جنگ سالاران، تخطیگران ارزش‌های حقوق بشر و حتی مجرمین جنگی را به عنوان پارتنرهای خود برگزیدند. اشتباه دوم اینها این بود که با شعار بسیار ارزشمند حقوق بشر، ارزش‌های جامعه مدنی، دموکراسی و حاکمیت قانون تلاش کردند که توسط همین جنگ سالارها این ارزش‌ها را در افغانستان تطبیق بکنند، چیزی که به نظر ما خیلی غیر منطقی به نظر می رسد، چون شما نمی توانیم که حقوق بشر را توسط تخطیگران حقوق بشر تطبیق بکنیم.
اما استدلال چاندرا این است که کنفرانس بن فرصت خوب بود برای یک پارچه نگه داشتن افغانستان و همچنین غیر نظامی ساختن نقش قماندانان نیرومند.
بن کنفرانس had played a very important role. The Bonn process had played a very critical role.
کنفرانس بن نقش بسیار مهمی را از لحاظ ملکی ساختن نقش قماندانان بازی کرد. و جالبتر این که اگر به اصلاحاتی که برای تعریف آنان استفاده می شد نگاه کنید، از یک زمان تا زمان دیگر در حال تغییر بوده است. وقتی که آنان علیه اتحاد شوروی سابق می جنگیدند، مجاهدین و مبارزان مقدس خوانده می شدند. وقتی میان خود جنگیدن جنگ سالار شدن و پسانتر وقتی که سازمان ملل متحد و غرب مجبور به کار مشترک با ایشان شد نیرومندان منطقوی خوانده شدند. آنان در عقب صحنه بودند، همواره به عنوان یک فاکتور مطرح بودند و این یک پیامد تقریبا دو دهه جنگ داخلی بوده است.
But they have been there in the background. They have always been a factor, and it's an outcome of almost two decades of civilian conflict.
چیز جونز در بخش از کتابش تحت عنوان در گورستان امپراتوری ها جنگ امریکا در افغانستان می نویسد که در ابتدای حضور ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا در افغانستان جنجال بر سر این که آیا حضور نیروهای بین المللی فراتر از دروازه های کابل گسترش یابد یا نه سبب شد تا قومانداران محلی یا جنگ سالاران خلای بمیان آمده را پر کنند و شمار از آنان نیز از سوی اردوی ایالات متحده کمک شوند. در پیوند به جایگاه اقتصادی نیرومندان پرنفوذ، احمد رشید ژورنالیست سرشناس پاکستانی در کتاب سقوط در هرج و مرج اشاره می کند که پالیسی واشنگتن در حمایت از جنگ سالاران مانع از هر گونه نهادسازی در حکومت افغانستان می شد. او می نویسد که عاید سالانه گمرکات افغانستان به 500 میلیون دلار آمریکایی تخمین زده می شد که بیشتر از کل بودجه این کشور بود، اما در سال 2002 میلادی تنها 80 میلیون دلار جمع آوری شده بود. رشید در ادامه می نویسد که اشرف غنی که در آن انگام وزیر مالیه کابینه رئیس جمهور کرزی بود تخمین زده بود که اسماعیل خان در آن انگام روزانه 160 هزار دلار از بابت وسایطی که از ایران و ترکمنستان وارد می شدند به دست می آورد. گل آقا شیرزی والی وقت کندهار بر عواید بزرگ رفت و آمد وسایط از کویته و همچنان از تردد لاری ها از هرات و کابل کنترل داشت. در بندر حیرتان جنرال دوستم 37% و جنرال عطا محمد نور 50% عواید را به دست می آوردند و نیرومندان هزاره 12% بهره می بردند و به اساس همین معلومات تنها 1% برای پوشش مصارف معاشات استفاده می شد. به نوشته احمد رشید، جنگ سالاران همچنان بر منابع طبیعی افغانستان از جمله معادن زغال سنگ و نمک در بغلان و تخار، کارخانه های سمنت و پنبه و همچنین منابع نفت در شبرغان و نیز معادن زمرد کنترل داشتند. همچنین چاندرا در یک رساله تحقیقاتی خود نوشته که جنگ های چندین ساله در افغانستان زمینه‌ساز ایجاد شبکه گسترده مواد مخدر شد که در آن برزگران، فرماندهان محلی، جنگ سالاران، مقام های حکومتی، پروسس کنندگان هیروئین، قاچاقبران و تاجران مواد مخدر دخیل بودند. در یک مقاله لاس انجلس تایمز که در سال 2005 نشر شده بود، از قول منابع حکومت آمریکا گفته شده که کشت کوکنار در سال 2004 میلادی به 510 هزار هکتار زمین افزایش یافته بود، در حالی که در سال 2003 به 150 هزار هکتار زمین می رسید. یک مقام آمریکایی در آن زمان گفته بود است که از کشت کوکنار به این پیمانه در سال 2004 میلادی تا به 7 میلیارد دلار عاید می توانست به دست آید. احمد رشید در کتاب سقوط در هرج و مرج اشاره می کند که اداره استخبارات مرکزی آمریکا می خواست که هر برنامه امدادی ایالات متحده در راستای کمک به دستگیری اسامه بن لادن استفاده شود و بیش از این که در بازسازی افغانستان هزینه شود، جنگ سالاران را تقویت کند. جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا پس از سقوط دادن رژیم طالبان حکومت به رهبری رئیس جمهور کرزی را کمک کردند تا در بخش‌های گوناگون مثل معارف، تحصیلات عالی، صحت و تجارت بهبود یابد. بر اساس معلومات حکومت ایالات متحده اکنون نزدیک به 8 میلیون شاگرد که بیش از سوم حصه‌شان دخترانند مکتب می‌روند. دسترسی به صحت از 9% به 60% افزایش یافته و افغانستان از لحاظ آزادی بیان و رسانه ها در منطقه بی‌نظیر است. و به اساس گزارش ها ایالات متحده آمریکا 65 میلیارد دلار را برای ساختن اردو و پلیس ملی افغانستان مصرف کرده است. اما تحلیلگران میگویند که تقویت نیرومندان محلی و توجه ناکافی به دولت سازی در افغانستان تطبیق قانون و حاکمیت قانون را در این کشور با موانعی روبرو کرد و توازن قدرت میان دولت و جامعه را نیز برهم زد. علی احمد جلالی وزیر داخلی پیشین افغانستان و استاد پوهنتون دفاع ملی در واشنگتن دی سی است. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی توضیح می‌دهد که قبل از انقلاب کمونیستی سال 1979 در افغانستان دو ساختار قدرت موجود بود که تا اندازه توازن میان دولت و مردم را نگه می‌داشت.
اصلا په افغانستان کې همیشه د اتوریتي مرکزونه معمولا دو یو خپل حکومت او چې خپل نهادونه سره دغه کې او هغه ارتباطات او نتورکونه چې درلودل او بل دغه سنتي دغه مراکز د اتوریتي او صلاحیتونه چې هغه مثلا دغه محلي مخور او قبایل مشران او د قومونو مشران او علما او د جماعت هغه دغه متنفذین او ملایان او نور هغه ملای سیدان او پیران ده در ټول ځانته یو اتوریتی درلوده دي سیاسي اتوریتی هم یعنی هم سیاسي اتوریتی او هم اجتماعي اتوریتی پس د جنگ دوران دغه بدریم مرکز اتوریتی چې پیدا شو دغه یو بل بود ایجاد کړ په دغه باندې چې باید دې شو چې د سود راتګ او د ثبات راتګ پکې خندوګ سره مخامخ شو.
جلالی میگوید که در سالهای جهاد در برابر شوروی اشخاص بودند که رهبران مقاومت سیاسی و ملی نامیده می شدند. اما پس از سرنگونی شوروی او اضافه می کند که برخی از رهبران برای منافع تنظیمی فراتر از چارچوب حکومت جنگیدند و جنگسالار نامیده شدند. اصطلاح جنگسالار در یک مفهوم کلی غالباً به کسان به کار برده می شود که برون از چوکات حکومت‌های بر سر اقتدار عمل کنند و مناطق را تحت کنترل و نفوذ نظامی سیاسیشان داشته باشند. جلالی می گوید مرکز سوم قدرت می توانست کنترل شود و یا قانونی گردد. از طریق تقویت نهادهای تطبیق قانون همچنین از طریق ایجاد احزاب ملی چیزی که آقای جلالی می گوید افغانستان نتوانست انجامش دهد.
به نور ممالک کنه تجارب داره چون بورو ده جنگ نوشه دوران که در قوته رو بزاید پاتی که ده قوته رو ده پارش دوی یو یعنی تر کنترول لنده را وستل چی دوی لاری دیو حوادونه مختلف بودی یو دا چی دولتی نهادونه موسسات لکه پولیس پاوز قضایی قواوی او ده قانون ده حاکمیت نهادونه قوی که یو پرسته چی که دیو قواله داره که چو غواری چې شتمن شي یا څوک نفوذ سیاسي پیدا کړي هغه د قانون لاره کې پیدا کړي نور ستونزه مخه پیوي. اما بله لاره یې دا ده چې د جنګ نه وروسته یو ملي احزاب مستره شي، داسې ملي احزاب چې هغه د سمتي قومي او ژبني دغه نه اساساتو نه خلاص شي بلکې یو ملي احزاب وي. هغه هم کولای شي چې دغو د هغو کسانو نفوذ تر کنټرول لاندې راولي یا قانوني کړي چه د جنگ په دوران کې د نفوذ پیدا شوه. اوسنی زمانه کې د افغانستان په اوسنی شرایطو کې دغه دواړه یو ومنه.
چاندرا نویسنده کتاب جنگ ناتمام در افغانستان نیز استدلال میکند که جنگ داخلی سیاست تنظیمی را در افغانستان بنیاد گذاشت و ساختارهای قدیمی را که رابطه بین دولت و جامعه را تعریف میکرد از میان برد. چاندرا معتقد است که تا زمانی که دموکراسی و نهادها در افغانستان تقویت نشوند مهار کردن قدرت قوماندانان محلی دشوار خواهد بود.
International support is something which is again very critical.
ادامه حمایت بین‌المللی بسیار مهم است، زیرا کاهش کمک و توجه جهان به افغانستان به یقین که اداره کابل را تحت فشار قرار خواهد داد تا در رسیدگی به ساختارهای قدرت در سطح ولایات، ساختارهای غیر رسمی و خارج از چوکات قانون اساسی راههایی را پیدا کند.
روتگ نیز به تداوم حمایت بین المللی با افغانستان اصرار می ورزد و می گوید که با وصف آن که جنگ سالاران سابق در افغانستان در 13 سال گذشته متحول شدند ولی هنوز هم احتمال بازگشتشان به رفتارهای گذشته موجود است، چون به گفته او آنان با استفاده از ثروت، نفوذ و گروه های مسلحشان تا حد خودمختاری حاصل کردند.
We see that people like Dostum and Atta and Ismail Khan.
ما می‌بینیم که افراد مانند دوستم و عطا و اسماعیل خان و دیگران سمت‌های را در دولت پذیرفته‌اند. البته که این همیشه به اساس یک نوع معامله سیاسی است. اگر آنها ببینند که از این را منافعشان حفظ می‌شود و همکاری با دولت ادامه خواهند داد. اگر ببینند که دولت ضعیف است و یا تضعیف می شود، در آن صورت ممکن است دنبال گزینه دیگری بروند.
جنگ سالاران پیشین ممکن است تغییر کرده باشند یا نکرده باشند، اما نحوه بینش و پاسخ مردم عادی نسبت به آنان دگرگون شده است. بسیاری از مردم عادی در افغانستان که از آغاز انقلاب کمونیستی در سال 1979 تا جنگ‌های میان تنظیمی در سال‌های 1990 و سپس حاکمیت تندروانه طالبان به درجه‌های متفاوت از وضعیت متأثر شدند، می‌گویند که نمی‌خواهند گذشته‌شان آینده فرزندانشان باشد.